بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عید مهتبی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 125. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. خب، بحثمون در احکام خیار بود. گفتیم که اولین حکمی که برای خیار مطرح شده اینه که آیا خیار به ارث میرسه یا نه. اصل مسئله رو گفتیم، بله به ارث میرسه. بعد یه سری فروع فقهی در کنار این ارث بردن خیار مطرح میشه. مثلا این که حالا اگه چند تا وارث بودن یک حق خیار بود، چطوری به ارث میرسه؟ 4 تا وجه مثلا گفتیم مرحوم شیخ وجه سوم رو انتخاب کردن که اگه همه مجتمع شدن، قطعاً متعین از ادله خیار اینه، اگه همه مجتمع شدن بر فسخ، میتونن خیارشون رو اعمال بکنن، فسخ بکنن معامله رو. اما اگه همه مجتمع نشدن، فقط یه نفر میخواست فسخ بکنه یا چند نفر میخواستن فسخ بکنن، نه، معامله فسخ نمیشه، امضا نمیشه. اگه همه مجتمع شدن بر امضا، معامله دیگه لازم میشه. همه مجتمع شدن بر فسخ، معامله فسخ میشه. اگه اتفاق نظر نبود، اختلاف نظر وجود داشت، اینجا معامله بر تزلزل خودش باقی میمونه، هیچ اتفاقی نمیفته که نه فسخ یا اجازه ای رخ نداده. این بحث رو که مطرح کردم، مرحوم شیخ به مناسبت بعد وارد یک فرعی میشن که این فرع رو میخوان متفرع بکنن برای مباحثی که گذشت. فرع اینه که حالا فرض کنیم که مجتمع شدند همه بر فسخ، میت مبیع رو خریده بوده، مجتمع شدن بر فسخ، چیکار باید بکنن؟ یا مثلا فرض کنید که ماشین خودش رو میت فروخته بوده به یه مشتری و ثمنی رو گرفته بوده. حالا اینا که فسخ بکنن، ماشین خب طبیعتا برمیگرده به ملک همین مشتری، به ملک همین میت یا ورثه. اما سمنش چی؟ سوالمون سر اون سمنه. سمن از کجا باید بیارن؟ از کجا سمن رو پس بدن به مشتری؟ این فهم خواهد به این بر بپردازه که صور مختلفی 4 تا صورت رو میکنیم که ببینیم که این سمن رو چطوری باید برگردونیم. یه موقع میگیم این سمن در ملک میت باقیه، این سمن همون پولی که داده بود، همون چکی که نوشته بود، در ملک میت باقیه. اگه این سمن باقی بود، خب بحثی نیست دیگه، همین سمن رو بر میدارن میدن به اون مشتریه و اون مبی ماشینه رو پس میگیرن. این حالت اول واضحه. حالت دوم اینه که این سمن باقی نیست، اما میت به اون اندازه پول اضافی داره. اینجور نیست که همه ما ترکش اصطلاحاً دین مستقرق باشن، نه، یه مقدار پول داره به اندازه سمن اون ماشین. باز اینجا بحثی نیستش که سمن رو از اون اموال میت میپردازن پس میدن به اون مشتری، ماشین رو از اون مشتری پس میگیرن که بیاد تو ملک میت تقسیم بشه بین ورثه. این دوتا حالت مشکل خاصی نداشتیم. مشکل کجا به وجود میاد؟ مشکل اینجا به وجود میاد که دین مستغرق داشته باشه میت، یعنی اموالی که داره به اندازه دیونی که به عهده‌اش هست. اگه دین مستغرق داشت باید چی کار بکنیم؟ در دین مستغرق گفتن که بازم باید از همون اموالی که داره میت بپردازن و نمیتونه کسی هم مانع بشه از ورثه به این که بخوان پرداخت بکنن اون رو. و در واقع این مشتری رو یکی از غرما، یکی از طلبکارها حساب نمی کنن، بلکه میان برای فسخ کردن، وقتی اتفاق بر فسخ پیدا کردن، اینو پس میدن پول رو و ماشین رو میگیرن. دیگه اون ماشینه میشه جز اون اموالی که به غرما، به بدهکارا، به طلبکارا، بخشید به طلبکارا میخواد برسه. اون موقع تقسیم میشه بین اون طلبکارها. این صورت اصلی ماست. و صورت بعدی که خواهیم گفت، اگه اموال میت که باقی مونده ما ترکش همشون دین مستغرق باشه، یعنی به همون مقدار بدهی داشته باشه به دیگران، باید پول بده به دیگران، اینجا چیکار بکنیم؟ سمن رو از کجا بیاریم؟ باز میگن سمن رو از همینا میپردازیم. ماشین میاد جزء چی؟ اموال و متارک ملکیه. اون ماشین میشه مالی که متعلق به طلب اون طلبکارها است.
این به ضرر طلبکارا نیست این حکم.
آها، همین دو تا فرض ایرش مطرح میشه. آیا باید صلاح طلبکارها رو در اینکه فسخ بکنن یا نه رعایت بکنن ورثه یا نه؟ من اون کسی که تفصیل وارد نشده
اصلا چه منفعتی داره
برای کی؟
برای این ورثه
منفعتی نداره، حق خیاری که شارع جعل کرده گفتیم به ارث میرسه دیگه.
مثلا پشتوانش باید این چیزی باشه،
مثل جایی که حق خیار برای خود میت بود بدون اینکه براش نفعی داشته باشه فسخ میکنه معامله رو، پولو پس میگیره، ماشینو پس میگیره، پولو میده به طرف.
این فقط یه ایزایی برای طلبکار ایجاد میشه، هیچ فایده نداره.
ایزا نیست دیگه، ماشین میاد تو مک میره برای طلبکارا دیگه، تقسیم میشه بین اونها.
اون که مثلا سمن باشه، مثلا اینکه 5000 تا 10000 این ماشین رو باید مثلا چیکار بکنن؟
میشه ماشینا رو میدن به طلبکارا، اونا خودشون میفروشن پولشو تقسیم میکنن. مثلا
همین دیگه، یعنی که این اعمال خیال هیچ منفعتی برای ورثه نداره، فقط یک ایزایی برای طلبکارا داره.
آره دیگه، لذا گفتیم که باید مصلحت اونا رو رعایت بکنیم یا نه، سوال مطرح شد همینه دیگه، چون نکتهش همینه. پول اگه باشه به قول شما راحت میشه تقسیمش کرد، اما اگه ماشین باشه به راحتی نمیشه تقسیمش کرد. همینه، این سوال مطرح شده، لذا آیا باید مصلحت اون طلبکار را رعایت کرد یا نه. بعد شیخ هم میگه وجهان دیگه، به تفصیل وارد نمیشه که یه بچه اختیار بکنه. میگه فیه وجهان، یه بچهش واقعا همینه که بگیم تقسیم بکنه، ولی از اون برم بالاخره خیاریه که به ارث بردن دیگه، حقیه که به ارث بردن، قبول کردیم به ارث میرسه. مثل جایی که میگید برای خودش هیچ نفعی نداره، ولی چون حق خیار داره از این حقش استفاده میکنه، ماشینو برمیگردونه پول میده. لزوم نداره حتما یه منفعت مثلا درشتی در فسخ وجود داشته باشه برای فاسخ تا اون موقع بتونه فسخ بکنه، نه، یه حقیه که شارع جعل کرده. خلاصه این فیه وجهان، بله، ولی یه وجهش هم اینه که بگیم نه، باید مصلحت اون طلبکارها رو رعایت بکنه، یه ماشین رو برگردوندن کارشون سخت بشه، نه اینجا جایز نیست. این یه سوال. یه سوال دیگه هم مطرح شد در کنار این که حالا اگه مصلحت طلبکارها در فسخ بود، این که موقع فسخ باید برای فسخ ورثه باید مصلحت طلبکارها رو نگاه کنن یا نه، یه سوالیه که مرکز توجهش کیه و اصلا رو این ورثه باید اون رو رعایت کنن یا نه، یه حکم شرعی رو دارن که مثلا طلبکار رو رعایت کنن یا نه. حالا همین رو قصدان رو بیاریم روی طلبکارها. آیا طلبکارها اگه به مصلحتشون بود مثلا فسخ ماشین قیمتش همه وقت بالاتر، مثلا به مصلحتشون فسخ، آیا میتونن ورثه رو مجبور بکنن؟ این حق رو دارن، این اختیار رو دارن که ورثه رو مجبور به فسخ بکنن یا نه؟
یعنی چون با همون پول داد،
یعنی
مثلا خواهش ماشین
دینشو
با هم پول
دادیم
میدیم
دیگر ماشین گرفتر. حالا سوار مختلفی برای مسئله، مثلا فرض کنید یه ماشینی رو خریده میت، حالا اگه پس کنم پول میاد راحت تر میتونن تصمیم کنن. سوار مختلفه میشه تصویر کرد برای اینکه به مسئلهتشون باشه. فرض کنید یه جایی به مسئلهتشون هست، حالا که مثلا اون پول اندازه دیونش نبوده ولی ماشین قیمتش رفته بالاتر، فسخ بکنن این مقدار بیشتر به در واقع سهم خودشون میرسن طلبکارا. این هم چه مصلحت طلب،
این هم دین مستقر،
تو توش هم مستقر داره دیگه. مستقر یعنی این که اموالی به غیر از اون دیونش باقی نمونده، اهم از این که بدهیاش بیشتر باشن یا مساوی مثلا باشه. خلاصه اینجا میتونن مجبور بکنن یا نه، اینا دیگه مفهوم شیخ به عنوان یه فرق جزئی مطرح کرده، خیلی هم بهش نپرداخته، ولی اینجا فرموده که فلا نه لا یجبرون علی اعماله، نمیتونن ورثه رو مجبور بکنن. لا یجبرون علی اعماله، مجبور نمیتونن بکنن بر فسخ. چرا؟ مفهوم شیخ فرموده چون اون یه حق خیار، یه حقی لهم، لانه حق لهم، ارث بردن حق خیار یه حقیه که به نفع ورثه باشه، حق علیهم که نیست، اینا مشروطون علیه که نیستن، مشروطون له بودن، فرض اینه که حق فسخ داشتن، مشروطون له بودن نه مشروطون علیه، یعنی حق فسخی برای اینا به نفع اینا بوده، لذا نمیشه مجبورشون کرد به این که برن فسخ بکنن. پس تا اینجا سه تا حالت بررسی کردیم. حالت اول این شد که عین ثمن باقیه. حالت دوم این شد که عین ثمن باقی نیست، همون مقدار پول اضافه داره میگه. اینا که گفتیم روشنه از پول میگه میدیم. حالت سوم این شد که دین مستغرق به اموال میت همشون برای دینهاش میرن، چیزی باقی نمیمونه. حالت چهارم اینه که اصلا میت پولی نداره، ثمن ماشین رو که فروخته ثمنش هم گرفته خرج کرده رفته، خیلی هم دیگه اموالی نداره به اندازه این ثمن که بخوان از اموالش بردارن پس بدن. اینجا چیکار باید کرد؟ ورثه مجتمعش من ورثه هست، خب ثمن از کجا بیارن بدن مشتری؟ آیا از جیب خودشون باید بدن یا نه؟ این سواله، ورثه از جیب خودشون ثمن رو بدن یا نه؟ برمون شیخ فرمود دوتا وجه هستش. وجه اول اینه که بگیم ورثه از جیب خودشون لازم نیست دیگه بدن. چرا؟ چون ورثه فقط حق خیار رو ارث بردن، مثل ولی و نایب میت و وکیل میت هستن در اعمال این حق خیار. چطور اون وکیل و ولی اینا لازم نبود از جیب خودشون پول بدن موقع فسخ کردن؟ ورثه هم همین جوریه، از جیب خودشون لازم نیست پول بدن. در واقع مثل اینه که فسخ میکنن میاد اون بدهیه بزه، حالا این فسخ کردن از جیب خودشون هم لازم نیست بدن، پول میت هم که نمیرسه، پس اون بدبخت مشتری پولش چی میشه؟ مشتری بیچاره، بگیم اون مشتری هم مثل بقیه طلبکارا میشه دیگه، میاد به ذمه میت بدهیش. لذا به قول شیخ بقیه با بقیه غرما شریک میشه اون مشتری در این ثمنه، هر چی میخواستن تقسیم بکنن اینا هم یک سهم میبره و لازم هم نیست برای از جیب خودشون بپردازن. بله اگه دوست داشته باشن میتونن بپردازن، همونجور که کسی ممکنه بدهی دیگری رو بره از طرف خودش بپردازه. زید به عمرو بدهکاره، من میرم بدهی زید رو پردازه، از این باب میشه، اما لازم نیستش که از جیب خودشون بپردازن.
اما خب از خیلان موجب شدون
خب مشتری از اول خیال رو داشته بود دیگه، اون رو پذیرفته بودش.
خب
پولش برمیگرده دیگه در ذمه میته، از این اموالی که داره تقسیم میکنن بینشون.
حالا
میگم
نه همونجوری که در
طلبکارها،
به خاطر اینکه
بعد یه طلبکارها، نه دیگه اینجا فرضمون دین مستغرق نبود البته، ولی فرضم بکنیم دینم داره طوری نیستش، مثل بقیه میشه. چطور اون طلبکارها اونو که بدبختون بندگان خدایی که مثلا چیزی میت ازشون نسیه خریده بود پولشو نداده بود، اونا در ذمه میت مالک بودن دیگه، مشتری هم نظیر اونا میشه مالک. حالا دیگه راه های شرعی خودش که چطوری اون میتی که از دنیا رفته پولش رو بپردازی به غرماش، همون راه خواه. این وجه اول بود. وجه دوم اینه که بگیم نه، باید از جیب خودشون بدن، اگه بخوان فسخ بکنن معامله رو ورثه باید از جیب خودشون پولش رو بدن. چرا؟ چون ورثه مثل وکیل نیستش در اعمال خیار، بلکه ورثه جانشین و نائب مناب خود میته. جانشین در این که ثمن رو بده و مبیع رو به ملک خودش در بیاره، نه اینکه به ملک میت در بیاره. وقتی که نائب مناب خود میت شد، خب فسخ میخواد بکنه باید چیکار کنه؟ باید ثمن رو از جیب خودش بده و فسخ بکنه، نظیر حق شفعه که به ارث میرسه. حتی شفا هم گفتیم به ارث میرسید تا به نظری. حالا به ارث که رسید از پول میت، زید با ام زمین رو شریکن خریدن، ام رفته به یکی دیگه فروخته، زید حتی شفا داره، خود زید مرد، ورثش میخوان حتی شفا رو اعمال کنن. خب این ورثه از اموال زید باید پول بدن تا شریک این زمینه بشن؟ نه، از جیب خودشون، از ثمن خودشون باید پول رو بدن تا شریک بشن، پول اون شریک رو بدن تا زمین رو مالک بشن، تولد بکنن، نظیر اونا میشه. پس اینم وجه دومه. از این دو تا وجه معلوم شد کدوم رو انتخاب میکنه، حالا در ادامه خواهیم گفت کدوم رو انتخاب میکنه. یه مقدار متنش رو خونم. فرع اون اذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم، جایی که مورث اون میت یه چیزی رو فروخته، ماشینی رو فروخته، بعد همه ورثه اجتماع پیدا میکنن بر فسخ. فان کان عین الثمن موجودن فی ملک المیت دفعوه الی المشتری، اگه عین ثمن موجود بود خب اینو برمیگردونن به مشتری، ماشینو میگیرن ثمنو میدن. و الا لم یکن موجودن، این حالت دومه، و الا لم یکن موجودن اخرج من مال المیت، از انواری که داره ولا یمنعون من داره، من هم نمی کنن از این کار، هیچ کدوم از ورثه نمی تونن من بکنن. این حالت دوم بود. حالت سوم و انکان علی المیت دین مستقر، اون دو حالت رو گفت عنوان مقدمه برای این حالت، و انکان علی المیت دین مستقر اون ترکه، اگه میت دین مستغرق داشته، دینی که مستغرق بود، مستغرق یعنی پوشش میده همه ترکه رو، لت ترکه همه ترکه رو پوشش میده اون دینه.
چرا که این اینون ثمنه برای همون فرض درهم و دینار اون زمان دیگه.
آره اون موقع چون ثمن رو جزئی معمولا تو معاملات در نظر میگرفتن، اگه این ثمن موجود بود از این
دست
مگه کسی که مثلا فرض کنید یه
اسکناسی،
آره حالتهای خاصی مثلا یه چک خاصی اینجوری در نظر بگیریم، وگرنه نه در حالت متعارفش دیگه الان ثمن شخصی نداریم. مثلا تو معامله کلی هم که باشه باز ممکنه ثمن شخصی در نظر بگیریم، مثلا شخصی بودنش به این میشه که اون چیزی که دفع شده به عنوان مثال کلی. آخه الان
مثلا
که
برای اینکه عینش موجود باشه اولویت قائل هست، درسته؟ یعنی هیچ چیز همین
اولویت
مشهود دیگه اینجا.
بله آره، اینا مال اون بوده که اون طلا و نقره بودن، خود سکه هر دشمن بودن.
پس الان نمیشه همچین
فرض رو مطرح کنیم؟ نه به اون معنا شاید نشه بگیم که اولویت برکار نیست، ولی خب اگه خودش بود باقی بود اگه میگید اموال داشت به اون مقدار، شاید بگیم فرق نیست بین این سمن و مال دیگه الان با این اسکناس ها و اینا ها، نه که خودشون ارزش ذاتی ندارن، مثل تلاق نمیست نه بهش تلاق نمیگیره دیگه. بله درست. و این کان علال میگیت دین اون مستقرقون لترکه، هر چند که برای میت با این و امکانه با این ان وصلیه وارد حالت سوم میشه، پس باید از مال میت بدن، هر چند که بر میت دین مستغرق لترکه باشه. چرا؟ لان المحجور له الفق بخیاره، چون کسی که محجورم شده شارع حکم به حجرش کرده، محجور شده، او هم میتونه فسق بکنه اگه خیار داشت. خب کسی که محجور شده و ورشکست شده، طلبکارا تعلق گرفته حقشون به اموال این شخص، و این نمیتونه در اموالش تصرف بکنه، مثلا خونهشو بره بفروشه یا کاری بکنه، تصرف دیگه نمیتونه بکنه، اینا میشن چی؟ متعلقه در واقع حق اون طلبکارها. اما اگه مبیعی داشته چیزی داشت که معامله خیاری انجام داده بود روش، خیارش رو میتونه اعمال بکنه. لأن المحجور له الفسق بخياره، خیار اگه داشت یه جایی میتونه بره فسق کنه. و فی اشتراط ذلك به مصلحت دیان و عدمه‌ای وجهان، هم سوالی که شما پرسیدید اینه، آیا مصلحت دیان طلبکارها رو باید رعایت کرد یا نه؟ وجهان دیگه بازش نکرده مرحوم شیخ، ممکنه بگیم بله باید رعایت بکنه، ممکنه بگیم نه بالاخره حقیه که به ارث برده. ولو کان مصلحت اون فلفست، حالا از اون طرف نگاه کنیم، اگه مصلحت این دیان این طلبکارها در چی بود؟ در فسق بود. لم یجبرو الورثه علیه، یا لم یجبرو الورثه علیه، مجبور نمیشوند ورثه بر فسق، نمیشه مجبورشون کرد. چرا؟ لانه حق لهم، یه حقیه که لهمه، حق علیهم که نیست. فلا یجبرون علی اعماله، پس نمیشه مجبورشون کرد بر اعمال اون حق فسق. قدمون فرع اصلی اینه، ولو لم یکن للمیت مالون، اگه هیچ مالی نداشت، مراد اینه که به اندازه ثمن اون مثلا ماشینه، مال ماشین فروخته، ثمنش هم خرج کرده رفته، پولی نداره که بخوان بردارن پس بدن به مشتری، اینجا اگه فسق کردن اجتماع پیدا کردن برای تو بر فسق، چیکار باید بکنیم؟ ففی وجوب دفع الثمن من مالهم به قدر الحصص وجهان، بگیم هر کدوم از ورثه که میخوان فسق بکنن به اندازه حصه خودشون باید پول بدن. وجهان، ممکنه بگیم باید بدن، ممکنه بگیم نه لازم نیست بدن. من انه وجه اینه که بگیم نه لازم نیست بدن. من انه لیس لهم، یعنی برای ورثه نیستش، الا حق الفسخ، فقط حق فسخه. بین دو تا قد جمله معترضه، کل اجنبی المجعول له الخيار، چطور اجنبی براش خيار بذارم فقط فسخ میتونه بکنه، پول دیگه در جیبش نباید بده. یا وکیل مستناف الفسخ و الامضاء، وکیل در چی؟ وکیلی که به عنوان نائب در فسخ و امضاء گرفته شده، اون دیگه پول نباید بده از جیب خودش که. لیس لهم الا حق فسق و انحلال عقد المستلزم لدخول المبی فی ملک المیت، که لازمه این فسق اینه که مبی اون ماشینه داخل در ملک میت بشه، که یوفا عنه دیونه، که وفا بشه از اون دیون میت، و خروج الثمن عن ملکه فی المعین، و اشتغال ذمته به بدله فی الثمن الکلی. در مقابل این که مبی اومده رفته برای اون طلبکارها و دیون میت ازش ادا شده، ثمن هم از ملک کی خارج میشه؟ از ملک میت خارج میشه. اگه ثمن معین بود که همون شخص، و اگه ثمن کلی بود و اشتغال ذمته به بدله. پس بنابراین از خود میت باید خارج بشه ثمن. فلا یکونو مال الورثه و زنن المبی الا علا وچن یکونو وفا لدین المیت. مال ورثه عوض در مقابل اون مبی نیست مگر بر وجهی که وفا دین میت رو بکنه. و این ازل فلا اختصاص له بالورثه علی حساب سهامهم، دیگه اختصاصی هم به ورثه نداره، ربطی نداره. دل یجوز الالغی ادا ذلک الدین، گفتیم دیگه کسی به دیگری طلب داره، شخص ثالث میتونه بیاد دینش ادا بکنه، نظیر اونجا میشه. بل لو کان للمیت غرما، اگه چند تا طلبکار دیگه هم داشته باشه میت، ضرب المشتری مع الغرما، بعد از فرق این مشتری هم میره چی؟ جز اون غرما میشه. و هادا غیر اشتغال ذمم الورثه بالثمن علی حساب سهامهم من المبی، ربطی نداره دیگه، که بخواد ورثه چی بشن؟ ذمهشون مشغول به ثمن بشه، اونم بر حساب سهام خودشون. این وجه اول بود، بگیم که نه، ورثه لازم نیستش از ثمن پرداخت بکنن. و من انکم قائمون مقام المیت فی الفصل، این وجه دوم برای اینه که نباید از جیب خودشون بدن، اگه میخوان فصل بکنن معامله رو باید از جیب خودشون بدن. و من انهم قائمون مقام المیت فی الفصل به رد ثمن او بدلهی و تملک المبی، این اصلا نائب مناب میت هم، قائم مقام جانشین میت هم، در چی؟ در این که ثمن رو برگردونن و تملک کنن مبی رو، خودشون تملک کنن. فاذا کان المبی مردودن از ورثه من حیث انهم قائمون مقام المیت، حالا که مبی برمیگرده به ورثه به خاطر اینکه نائب میتن، خب اشتغل از ذممهم به ثمنهی من حیث انهم کنفس المیت، اینا خودشون رو کنفس میت فرض میکنن، ثمن رو از جیب خودشون میدن و مبی رو برمیگردنن. کما ان معنا ارثهم لحق الشفعه، ارث حق شفعه هم همینه، استحقاقهم لتملک الحصه بالثمن من مالهم لا من مال میت، اگه میخوان اون شریک رو کنار بزنن زمین رو مالک بشن، باید از ثمن خودشون بدن، این که از اموال میت بدن. این دوتا وجه، خب هنوز دوتا وجه رو مرحوم شیخ نظر خودش رو اعلام نکرده، که تو این صورت چهارم که میت هیچ پولی نداره، اگه ورثه خواستن اجتماع پیدا کنن در پس باید چی کار بکنیم. یه فرق دیگر هم میگه مرحوم شیخ که نظیر اینه، بعد تو دوتاش نظر خودش رو اعلام میکنه. اما اون فرق اینه که اگه ما مبنای خودمون رو اختیار نکردیم، که ما گفتیم تو بحث قبلی که گفتیم اگه همه مجتمع شدن بر فسق، اون موقع فسق میشه، گفتیم نه، یه نفرم بخواد فسق بکنه فسق محقق میشه، قول اول یه نفرم اگه بخواد فسق بکنه فسق محقق میشه. اگه این حرف رو زدیم یه نفر حالا رفت فسق کرد، بقیه موافق نبودن، سوال آیا مبی به جیب همون یه نفر برمیگرده یا نه به جیب همه ورثه برمیگرده، تقسیم میشه به حساب سهام. معلوم شد میگه مفتنی بر همون دو تا مبنایی که بالا گفتی. یه موقع میگیم ورثه کلچی هم کلوکیل هم در فسق، اگه کلوکیل بودن در فسق معامله رو فسق کردن، خب برمیگرده به ملک میت، بین همه تقسیم میشه، پس برای همه است. یه موقع میگیم نه، ورثه اصلا مثل نفس میت خودشون رو باید در نظر بگیرن، لذا سنن رو از جیب خودشون بالا گفتیم بدن. اینجا مبی برمیگرده به جیب همون فاسق که فسق کرده، این هم صورت دوم. کدومش حالا درسته؟ مرحوم شیخ فرمودن که از بین این دوتا نظر به نظر ما اخیری درسته، که ورثه خودشون رو نائب مناب و میت قرار میدن در این که ثمن رو برسونن به مشتری و مبی رو از مشتری پس بگیرن.
اون طرفی که به تنهایی از فسق میکنه، اون
اون مبنا رو که مرحوم شیخ قبول نکردن که تنهایی بتونه فسق بکنه، در مبنای اونا
درگردونه از جیب خودش باید درگردونی.
آره دیگه، از جیب خودش باید بده، از سهم خودش از میت هم میتونه بده، ولی دست به آره دست به بقیه اموال ورثه که نمیتونه بزنه. آره رضا تو فرع قبلی هم تو ذهن شما، تو ارتکاز شما هم همین بود تو فرع قبلی که گفتید که چطور بره مثلا شریک بشه با بقیه غرما زده بشه، اون حرفا رو خیلی نمیشد بپذیری، سخت بود اونجا پذیرشش که بیاد به او ذمه میت پول مشتری. نه اگه میخوان قصد بکنن باید سمنشو بدن، مبیرو ازش پس بگیرن، مشتری بیچاره که گناهی نکرده بود. این رو مرکوم شد که شاهد هم براش میارن. دلیلشون چیه؟ شاهد دارن براش. شاهدشون یه سیره ایه که بین متشرع بوده از قدیم، یه بیع معروفی بوده به عنوان بیع الخیار، ضمن خیار شرط کندیمش. میگه من این خونه رو بهت میفروشم به شرط که اگه تا یک سال ثمنش رو بهت دادم خود خونه رو برگردونی به من. بیع الخیار معروف شده. این رو تو روایت اصلا دلیل خاص هم برش داریم، گفتن صحیحه. سیره در این بوده که اگه توی مدت یک سال اون شخصه خودش افتاد مرد، ورثه ثمن رو میتونن بدن از جیب خودشون، ورثه میدادن از جیب خودشون ثمن رو میدادن و مالک خونه میشدن. پس معلوم میشه هر کدوم از ورثه که پولو میداد مالک خونه میشد. معلوم میشه که چی؟ هر کدوم خودش رو نائب میت میدونست در این که بتونه بیع الخیار رو در واقع محقق بکنه، خونه رو برگردونه به خودش. اینم شاهدشه. ثم لو قلنا به جواز الفصل بعض الورثه. لو قلنا یعنی چی؟ یعنی مبنای ما نیستش، مبنای دیگرانه. حالا اگه گفتیمش که بعضی از ورثه هم میتونن فصل بکنن، ولم یوافق الباقی، اگه این مبنا رو گفتیم و فسخه، اومد فسخم کردش، ففی انتقال المبیع الکل او الالفاسخ بچهان، بچه این که به کل برسه چیه؟ مما ذکرنا به مقتضی الفسخ، فقط وکیل در فسخ بود، لذا میاد تو مال میت به این همه تقسیم میشه. بچه این که نه نرسه چیه؟ به فاسخ فقط برسه، و مما ذکرنا اخیرا به مقتضی نیابه و قیام و القیام مقام المیت، گفتیم فاسخ خودش رو قائم مقام میت قرار میده. ول از هر و فرعین، در هر دو تا فرع، فرع اول چی بود؟ اونجایی که اجتماع بر فسخ دارن و میت هیچ پولی نداره، هر دو هم کمی بالایی هو کون و ولایت الوارث لاک ولایت الولی والوکیل فی کون همال استیفا حق للغیر. اینجوری نیست که ولایت وارث مثل ولایت وکیل باشه که فقط ولی و وکیل در چی؟ در استیفا حق غیر. نه بلکه ولایت و استیفا حق متعلق به نفسهی، حق مال خودشه، خودش رو نائب مقام میت قرار میده. فاوا کنفس المیت لا نائب عنه بالفس، این اصلا خودش کنفس میته. فرق بین اینکه کنفس میت باشه یا نه فقط نیابت در فس داشته باشه برای میت، نه قبلا هم نرمشه با این عبارات داشتهش که خودش رو نائب مناب میت قرار میده. و من هنا جرد، همون شاهدی که گفتیم، جرد از سیره جاری شده سیره بر این که به ان ورثت البایه به بیع خیار رد سمن یردون مثل سمن من امواله، سمن رو از اموال خودشون رد میکردن و یستردون المبیل انفسهم، اون مبیل و خونه هم مثلا برمیگردن برای خودشون من دون این یلزمو به ادای دون مین و عدل اخراج، بدون این که حتی ملزم باشن به اینکه دیون میت رو پرداخت بکنن. نه اینو یه حق جدا میدونستن. اما مرحوم شیخ به همین شاهد نمیتونه اکتفا بکنه، لذا در آخر فرموده که والمسئلتو تحتاج الى تنقیح زائد، یه زوایایی داره که باید بیشتر راجع بهش کار بشه.
جدید بود
سر منظر مثلا تو سه جا از این تعابیر داری همچین چیزی که نیاز کار بیشتری داره تو مکاسب، تو سه جا من همشه که این تعبیر رو نظر این تعبیر رو داره،
یعنی باید سطح براساتو
بالتر رو یعنی باید کار بیشتری بشه، فیلن مثلا وقت ندارم تتبع بکنم کار بکنم از این حرف. آره بعد یه وقت بیشتری بذاریم روش بیشتر کار بکنیم. الحمدلله.